بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. فکر کردم در این برنامه فوق‌العاده‌ای که در این چند شب برگزار میشه موضوعی را انتخاب کنم که تناسب بیشتری با این اوقات داشته باشه، با توجه به این که ماه شریف رمضان بزرگترین امتیازش این است که ماه نزول قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و این شبها هم که شبهای قدر هست، در بین شبهای ماه رمضان این ویژگی را بیشتر داره، چون قرآن در شب قدر نازل شده، انا انزلناه فی لیلة مبارک. از طرفی در این ایام و ساعات بهترین اشتغالی که ما میتونیم داشته باشیم و وسیله‌ای که در پیشگاه الهی بهش متوسل بشیم این است که به همون حبلی که بین خدا و انسان کشیده شده، یعنی قرآن کریم، توسل بجوییم. مخصوصا که بزرگترین میراث پیغمبر اکرم، الثقل الاکبر، الثقل الاعظم، قرآن کریمه. و بالاخص اونچه بیشتر موجب این میشه که ما درباره موضوع قرآن صحبت بکنیم، نیازهایی است که در این عصر و زمان برای رجوع به قرآن کریم داریم و شبهات شیطانی در اطراف این موضوع مطرح شده که بسیاری از مردم را از استفاده از قرآن کریم محروم کرده. این باعث این میشه که ما نسبت به این مسئله بیشتر حساس باشیم و سعی کنیم ابهامات و شبهاتی که در اینجا وجود داره آنها را رفت. شبهاتی هست درباره این که اصولا از قرآن به تنهایی میشه چیزی استفاده کرد یا نه، قرآن فقط نازل شده برای اینکه آدم قرائت کند و از خوندنش ثواب ببره، و حالا مردم خودشون نمیتونن از قرآن چیزی استفاده کنن. اگر بتونن از قرآن استفاده کنن، چه کسانی و با چه شرایطی میتونن از قرآن استفاده کنن؟ این مسئله شاید برای ماها که به حمد الله از حوزه های علمیه و از علمای اعلام و از اساتید بزرگ استفاده کردیم سؤال بیمعنایی باشه و یا سؤال واضحی باشه که جوابش را خیلی به راحتی میشه داد، ولی از اونجا که این سوال از قرنها پیش مطرح شده و در هر زمانی به یک صورتی موجب این شده که ابهامهایی در اطرافش به وجود بیاد و امروز به صورت دیگری شبهات جدیدی دربارش مطرح شده و باعث این شده که مردم را از استفاده از قرآن محروم کنه، اهمیت فوق‌العاده ای داره. سابقا کسانی که البته شاید بشه گفت همه جون بلا استثناء حسن نیت داشتن، به واسطه استظهاراتی که از بعضی روایات می‌گردند چنین پنداشته بودند که از قرآن فقط از راه روایات اهل بیت میشه استفاده کرد و بدون کمک گرفتن از روایات هیچ استفاده از قرآن نمیشه کرد. البته کسانی که این مسئله را مطرح کردن همونطور که عرض کردم انگیزه های صحیحی داشتند، منتها افراد تفرید هایی در این زمینه انجام گرفت. می دونید که از صدر اسلام کسانی چنین نغمه ای را ساز کردند که ما همه نیازهای خودمون را از خود قرآن می تونیم برطرف کنیم و دیگه احتیاجی به مراجعه به اهل بیت نداریم. اون جمله معروفی که همه شنیدید، کسانی گفتن حسبنا کتاب الله، بعد در مقام استفاده احکام و معارف از قرآن کریم به دردسر افتادن، اختلافاتی پدید آمد، ابهامهایی براشون پیش اومد و دچار گمراهی هایی شدن. یکی از رسالت‌های اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و کارهای دشوارشون این بود که به مردم بفهمونند که شما نیاز به اهل بیت دارید و ما مفسر حقیقی قرآن هستیم و برای تفصیل مجملات و تفسیر آیات قرآن باید از اهل بیت استفاده کنید. این بود که بیاناتی در این زمینه ذکر فرمودند و به اصحابشون تأکید کردند، برای دیگران هم احتجاجاتی کردند که شما به تنهایی نمیتونید همه چیز را از قرآن ببرید. ولی عمدتاً این بیانات در مقام این بود که برای تفصیل احکام الهی نمیشه اکتفا کرد به ظواهر قرآن. قرآن محکماتی داره، متشابهاتی داره، عامی داره، خاصی داره، ناسخی داره، منسوخی داره، اینها گاهی مشتبه میشه، باید یک مرجع معتبری باشه که اینها را از هم تشخیص بده. و علاوه تفاصیلی هست که باید از راه اهل بیت، از پیغمبر اکرم و اهل بیت معصومینش استفاده بشه. در قرآن اصل نماز واجب شده، اما اینکه کیفیتش چیه هست، چند رکعت واجب هست، اینا که در قرآن بیان نشده. یک مرجع دیگری باید باشه که اینها را تبیین بکنه. اما این معناش نبود که از قرآن هیچ چیز نمیشه استفاده کرد. این منشأ این شد، این روایات، که کسانی چنین تصور کنند که ما قرآن را فقط باید بخونیم و بعد ببوسیم بگذاریم تاخچه، برای استفاده از معنای آیات باید بریم فقط سراغ روایات. این یک نوع کج سلیقگی یا کج اندیشی، کج فهمی در روایات بود و در دورانهای مختلف افراد و تفریط هایی را در این زمینه ها پیش آورد که کما بیش همه اطلاع دارید. حتی در همین عصر اخیر هم در همین شهر مذهبی قم، پایگاه علوم اهل بیت، بعضی کسانی بودند که چنین کج‌سلیقگی هایی داشتند. الان دیگه فکر نمی کنم کسی باشه، ولی در حدود 40 سال پیش بودند کسانی که چنین تصوراتی را داشتند. آدم های خوبی هم بودند ولی کج‌فهم. این یک نوع شبهاتی است که در طول قرنها بسیاری از افراد خوب را از استفاده از قرآن محروم کرد. امروز برعکس، از یک زاویه دیگری و با یک شبهات نوتری راه استفاده از قرآن را مسدود کرد. حتما کما بیشتر این زمین ها چیزهایی شنیدید، بحث هایی مطرح می کنند که اصلا زبان دین یک زبان مخصوصی است و ما با اون ابزاری که برای فهم متون در کتاب‌های علمی، کتاب‌های فلسفی و سایر کتاب‌هایی که ناظر به بیان واقعیات هستند با اون ابزارها استفاده می‌کنیم، از کتاب‌های دینی اینجور نمیشه استفاده کرد. قرآن و به طور کلی متون دینی یک زبان خاصی هست. حالا اون زبان چی هست؟ بعضی گفتن زبان اسطوره‌ای است، مثل زبانی که در داستان‌های افسانه‌ای از قدیم موجود بوده. نمونه‌اش هم در هر فرهنگی هست، در زبان فارسی هم داریم، در زبان‌های دیگه هم هست. داستان‌های به زبان حیوانات، به زبان دیو و پری، به چیزهایی از این قبیل قبلا در اساطیر یونان از زبان خدایان و اینها داستانهایی گفته می شده. گفتن زبان دین یه همچه زبانیست، زبان اساطیریست، زبان اسطوره‌ایست. اینا یه پیامی داره در قالب قصه و داستان و مطالب ماورایی و آسمانی و ملکوتی و اینا یه حرفایی میزنند. اینها یک الفاظ است، قالب هایی است، اینا دلالت بر یک واقعیتی نمی‌کنند، بلکه در خلال این داستان ها و قصه ها و اینها یک پیامی مخفی است یا منظور است از گوینده که اونو باید کشف کرد. پیام همه اینا هم است که راحت زندگی کنید و خوب باشید، به هم دیگه ظلم نکنید و زندگی خوش و راحتی داشتید. مسئله اینه، ولی دیگه بهشت و جهنم و فرشته و آسمان و زمین و این حرفا، اینا همش یک قالب‌هایی ساختن برای اینکه اون پیام را در ضمن این قالب‌ها به مردم بفهمونن. حاصل همه مطلب ها همینه، برای اینکه مردم راحت زندگی کنند، کلا سر هم نگذارند، دروغ نگند، خیانت نکنند. بهشت هم همینه، یه همچه زندگی وقتی بنا شد باشه که درش خیانت نباشه، ظلم نباشه، میشه بهشت. اما اونا دیگه چیزایی که گفتن اینا دیگه به اصطلاح به یک تعبیر اینا معنادار بشه. اصل مسئله چیزی بیش از اینا و چیزهای از این قبیل. این یک باب است، این شبهاتی است که این زمانها مطرح شده، البته در اروپا از دو سه قرن پیش، اما در کشور ما اینا نو هست. حاصلش این است که زبان قرآن اون زبانی که مردم عالم و عاقل در جاهای دیگه در صحنه‌های دیگه سخن میگن اون زبان نیست، این زبان دیگری است. باید بفهمیم الفبای این زبان رو باید یاد گرفت و نتیجه گرفت از اینا، و الا با اون ابزاری که ما چیزهای دیگه میفهمیم نمیشه قرآن رو فهمیم. حاصلش از قدم پیچی استفاده میکنن. یک شبهه دیگری که این زمان ها مطرح هست اینه که از قرآن و از متون دینی به طور کلی برداشت های مختلفی میشه کرد و ما هیچ دلیلی نداریم بر این که این برداشت ها کدومش صحیح هست کدومش صحیح نیست، کدام برداشت بهتره یا بدتره. هر کسی طبق مقدمات ذهنی خودش یک برداشتی میکنه، خب برای خودش هم همون برداشت خوبه استفاده کنه ازش، اما حق نداریم که دیگران رو ما محکوم کنیم به این که برداشت شما صحیح نیست یا فهم خودمون را بر دیگران تحمیل کنیم، بگیم حتما شما هم اونجوری که ما میفهمیم باید بفهمیم و بر اساس فهم خودمون درباره دیگران قضاوت کنیم که فهم شما درست است یا خطا، راه شما درست است یا خطا. حق نداریم. به طور طبیعی هر کسی یک ذهنیاتی پیدا میکنه از اول زندگیش، از محیط خانواده، از محیط مدرسه، از محیط جامعه، از علوم مختلف، از فرهنگ‌های مختلف، از آداب و رسوم، و طبق مجموع این ذهنیت‌ها یه برداشتی از آیات و روایات و به طور کلی متون دینی می‌کنه. یک کسی دیگه که شرایط دیگری داشته، محیط خانواده جوری دیگه بوده، محیط اجتماعیش محیط دیگری بوده، اطلاعاتش از علوم طبیعی جور دیگری هست، از علوم انسانی و اجتماعی چیزهای دیگری بلد هست، یه برداشت دیگری میکنه. ما باید این برداشت های مختلف را بپذیریم و کسی را به خاطر برداشت خاص خودش محکوم نکنیم و به تعبیر دیگه فهم خودمون را مطلق نکنیم. شاید این تعبیرات را شنیده باشید. خب این باب هم اگر باز بشه نقض غرض میشه از استفاده از قرآن، برای اینکه قرآن آمده برای اینکه قول فصل باشه، رفع اختلافات بکنه، شبهات و اشکالات رو حل بکنه، ظلمت ها رو برطرف کنه، ما رو به نور برسونه. اگه بنا باشه که هر کسی یه چیزی بفهمه غیر از چیزی که دیگران میفهمن و حق نداشته باشه که دیگری را محکوم کنه در فهمش و برداشتش، وجود و عدم چنین قرآنی چه فایده این تونه داشته باشه؟ به هر حال اینا چیزایی است که ما را وادار میکنه که نسبت به این مسئله بیشتر اهتمام بکنیم. اینا چیز ساده ای تلقی نکنیم که بگیم آقای مشکلی داشتیم خب از قرآن استفاده میکنیم، اول ترجمهش بعد هم به تفاصیل مراجعه میکنیم، از علما میپرسیم و حل میشیم. امروز این مسائل جدی برای ما وجود داره. دو تا نکته را عرض بکنم قبل از اینکه وارد بحث بشم. اصولا هر چیزی ارزشش بیشتر باشه برای ترقی و تکامل و تعالی انسان، دشمنش بیشتره. خب ما معتقدیم طبق نص قرآن، حالا البته طبق برداشتی که خود ما داریم، که شیطان قسم خورده که تمام انسانها را اغوا کند، و بعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یک عده معدودی هستن از بندگان خدا که مخلص نامیده میشن، معصوم هستن، اونها را شیطان نمیتونه گمراه کنه، وگرنه قسم خورده که همه بنی آدم را گمراه خواهد کرد. اونم چه قسمی؟ غلاظ و شدادی. و عزتک، قسم به عزت خدا، خطاب به خود خدا میکنه اینجور قسم میخوره. و عزتک، با کمال گستاخی به خطاب به خود خدا میگه به عزت تو قسم. لاغوینهم، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، فرمت جواب قسم، تمامشون رو گمراه خواهم کرد الا عباده که منهم المخلص. البته خدا هم جوابش داد که این عبادی لیس لک علیهم سلطان، فقط کسانی که سرپرستی تو را قبول کنند و دنبال تو بیان گمراه خواهند شد، و الا همه رو نمیتونه گمراه کنه. را از اون بگذاریم، ولی او کمرش رو بسته که تمام آدمیزادها رو گمراه کنه. هرچی بیشتر موجب هدایت مردم بشه، اون بیشتر همت میکنه که مردم از اون دور کنه. وقتی کسی در صدد هست که دیگری رو گمراه کنه، بناس هرچی موجب راهنمایی او میشه، همت میکنه اون ازش دور کنه. به طور طبیعی است دیگه. اگر یک کسی رو بخوان مریض کنه، سعی میکنن هر چی موجب سلامتی او میشه، هر دوایی که موجب سلامتیش میشه از دستش بر بگیرن، دور کنن، از دسترسش دور کنن تا ازش استفاده نکنن، چون میخوان مریضش کنن. اون چه بیشتر موجب مرض میشه در اختیارش قرار بده. خب شیطان یه همچون موقعیتی رو در مقابل همه آدمیزاده ها داره، میخواد اینا رو گمراه کنه، جهنمی کنه. قاعده طبیعیش اینه که هرچه بیشتر موجب هدایت انسانها میشه، اون از دست انسانها بگیره. و چون قرآن بهترین وسیله هدایت انسانهاست، سعی میکنه که مردم هرچی میتونه از قرآن دور کنه. حساب دو دوتا چهارتاست دیگه، دلیل نمیخواد. چرا این یه نکته که چرا این همه در طول تاریخ از صدر اسلام تا به حال شبهاتی درباره استفاده از قرآن مطرح شده که مردم از قرآن دور کرد، و امروز به صورت‌های بی سابقه ای که در طول تاریخ بشریت چنین شبهاتی سابقه نداشتید، اینها رو شیطان توی دست و پای جوانهای ما، روشنفکرهای ما، کسانی که خودشون را اهل علم میدونن، اهل تحقیق میدونن، این شبهه ها رو در دست و زبان اینها انداخته تا مردم رو گمراه بکنه و از استفاده از قرآن محروم کنه. این یه نکته که ما یه همچو دشمنی داریم، بنابراین باید خیلی حواسمون رو جمع داریم. شوخی نیست. دوم این که وقتی این شیطان بخواد انسان رو گمراه بکنه، اگر صاف بیاد بگه بیاد برید جهنم، خب کدوم عاقلیه که حرفشو گوش کنه؟ صاف بگه بیاد برید تو آتش، بیاد بسوزید، بیاد بدبخت بشید، بیاد مریض بشید، بیاد خودتون رو به مرگ بیندازید، بشه عاقلی قبول نمی کنید. راه فریب دادن و اغوا کردن اینه که بگه بیایید برید راه سعادت رو من بدونیتون نشون بدن، و به بهانه سعادت اونا رو گمراه کنه، بدبخت کنه. بگه به راه خوشی، راه ترقی، راه تکامل رو به شما نشون بده، ابزارهایی رو به کار بگیره، شبهه‌هایی رو مطرح بکنه که بتونه افراد ساده دل، افرادی که عمق ندارن، افرادی که متخصص نیستن، اینا رو به دام بیاندازه. فریب دادن یعنی همین، یعنی ظاهر یه کاری، امری زیبا باشه، دوست داشتنی باشه، پسندیدنی باشه، باطنش زهر کشنده باشه. ولی اگر کسی رو بخواند فریبش بدند و با یه چیزی که نامطلوب هست، با یه داروی تلخی بگن اینو بخور، اون نمیخوره. به یک راه خطایی بخوان او را ببرن و متوجه باش که این راه خطاست و گمراهی توشه، طبعا آدم عاقل نمیپذیره. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که وقتی شیطان میخواد یک کسانی رو فریب بده، شبهاتی را که شیطان القا میکنه، دستاویزهایی که در اختیارشون قرار میده، یه چیزهای بیان و رشدی باشه، یعنی به اعتبار معنای دیگری تعبیر صحیحش بیان الغی باشه برای ما دیگه، یعنی یه مطالب کاملا واضح الفسادی را به مردم القا کند. اگه اینجور باشه که کسی نمیپذیره. راه گول زدن و فریب دادن مردم اینه که یه مطالب ظاهر و صلاحی را القا کنه، ظاهر امر خوشایند باشه تا فریب بخورن. اگه زهری را میخواد به کام کسی بریزه، باید ظاهرش را شیرین کنه، در یک کپسول شیرینی قرار بده تا گول شیرینی ظاهریش رو بکنن، گول رنگ و روغنش رو بکنن، گول بوی خوشش رو بکنن. یه چیز فریبندهی باید داشته باشید. بنابراین باید بدونیم اون چه موجب گمراهی انسان ها در طول تاریخ شده و بعد از این خواهد شد، چیزهای فریبنده خوش ظاهر است. بلان مطالب باسط باطنی که بیان الغی باشه، کسی گولشو نخواهد خورد. قرآن کریم میفرماید یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول. شیاطین وقتی میخوان انسانها رو گمراه کنن، سخنان زیبا و زیور شده را القا میکنه. زخرف القول، زخرف یعنی زینت. سخنان خوش ظاهر، فریبنده، خوش عبارت، گیرا، جذاب، اینها وسیله اغوا شیطان است، نه یه حرفایی که باید به زحمت بخونن دارا بفهمن که این چی میخواد گوینده بگی. یه عبارات مغلقی، ادبیات غلطی، ناجوری، اینها وسیله فریفتن قرار نمیگیره. یه چیزی باید باشه، اگر از خوندنی هاست باید چیزی باشه خوش عبارت، زیبا، فریبنده، جذاب، دارای نکته های ادبی زیبا. اگر خوردنی هست باید شیرین باشه، اگر بوییدنی هست باید بوی خوشی داشته باشه تا مردم فریبش رو بخورن. بنابراین ما باید شبهه های شیطانی و وسائل فریب را از لابلای کلمات و سخنان زیبا جستجو کنیم. اونها وسیله فریب مردم هست. اگر استدلال میشه، ظاهر استدلال باید که استدلال منطقی خوشایندی باید باشه، ظاهر عقل پسندی باید داشته باشه، باطنش مغالطه است، ولی ظاهرش باید استدلال جالبی باشه تا مردم گولشو بکنه. نباید تصور کنیم که وسائل اغوا و اذلال انسانها یک مطالب بی سر و ته، مطالبی که کسی رغبت در خوندنش نمی کنه، در شنیدنش نمی کنه، اینا وسیله گمراهی میشه. اینا هیچ وقت وسیله گمراهی نمیشه. وسیله گمراهی چیزی میشه که اول جاذبه داشته باشه، طرف را جذب کنن، بعد زیر پوشش یک عبارت زیبا، یک بیان استدلالی، مطالب گمراه کننده ای را القا کنن. این کار شیطان. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، برای فریفتن و مغرور کردن و به اشتباه انداختن سخنان خوش ظاهر و فریبنده را القا می‌کنه. خب حالا ما با یک سلسله از شبهاتی از این قبیل مواجه هستیم. برای پاسخگویی به اینها راه‌های متعددی وجود داریم. یک سلسله بحث‌های برهانی و عقلی هست که معمولاً اسم این گونه بحث‌ها رو می‌ذارن بحث‌های فلسفی. یه سلسله بحث‌های جدلی هست که آدم به زبان خود طرف جواب‌های نقضی بده و طرف را محکوم کنه به مبانی خودش با همون زبان خودش و اصطلاحات خودش باید سخن بگه. این هم جدال به احسن است، بحث جدلی است. برای ما مسلمان‌ها، برای اینکه خودمون فریب نخوریم و در دام این شبهات نیفتیم و جواب قانع کننده‌ای برای خودمون داشته باشیم، بهترین راه استفاده از خود قرآن و کلمات اهل بیت است. این است که ما در درون جامعه اسلامی خودمون برای اینکه به خصوص جوانهای عزیزمون بیمه بشند، واکسینه بشند، در مقابل این شبهات در دام نیفتند و جواب قانع کننده ای برای خودشون داشته باشند، خوب است که از دو راه برای اونها استدلال بکنیم و ذهنشون رو روشن کنیم. یکی با استفاده از آیات قرآن و یکی هم با استفاده از کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. ضمن اینکه اون دو راه دیگه، راه برهانی و جدلی، هم راه خودش را داره، مخصوصا برای محکوم کردن شیاطین و اتباع شیاطین. اونها که ته دل ایمانی به خدا و پیغمبر ندارن تا ما به قرآن و کلمات اهل بیت اونها را محکوم کنیم. و علاوه آخرش میگن خب این برداشت شماست، برداشت ما غیره. هرچی بگید آیه اینجور میگه، میگه خب این برداشت شماست. پس برای اونا باید با لحن دیگری و با ابزار دیگری سخن گفت. اون همون بحث‌های فلسفی و بحث‌های جدلی است. و ما برای خودمون در داخل جامعه خودمون باید از نور قرآن و کلمات اهل بیت استفاده کنیم. خب اگر بخواهیم ما تفصیلاً وارد این مسائل بشیم، از آیات قرآن و از روایات اهل بیت بیانات تفصیلی برای اینها پیدا بکنیم که فراوان هست به الحمدلله، یک مجال وسیع و گسترده را می‌تونه. ما اینو یک برنامه کوتاه 5-6 شبی که در این باره می‌خوام صحبت کنیم باید گزینش کنیم. در بین این دو راهی که هست یکیش رو انتخاب کنیم، باز در بین اون راه هم در بیان بیانات مختلفی که هست تعدادی از اون را انتخاب. بنده به نظرم رسید به این که چون این ایام متعلق به امیرالمومنین صلوات الله علیه است، از میان این دو راه، راه استفاده از کلمات مولا است. به این بحثمون را عنوانش رو بگذاریم قرآن در آینه نهج البلاغه. از میان این کلمات امیرالمومنین هم نهج البلاغه را استفاده که جامع تر هست انتخاب کنیم. البته همه اون چه در نهج البلاغه آمده، مخصوصا اگه بخوایم شرح مفصلی در اطرافش بدیم، با 10-20 جلسه کارش تمام نمیشه، ماه‌ها و شاید سال‌ها بجنبد. اونقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه بیانات زیبا، رسا و جذاب و تفصیلی درباره قرآن کریم در همین نهج البلاغه، یعنی ایشون فرمودن و در نهج البلاغه گردآوری شده که بررسی همه اینها مجال زیادی میخواد. من سعی میکنم اون اندازه ای که خدای متعال توفیق بده و در این شبها ما بهانه ای باشه برای این که دست توسل به دامان مولا امیرالمومنین دراز کنیم و محبت خودمون را اظهار کنیم که اگر ما از ما عبادتی بر نمیاد، اگر کار شایستهی بر نمیان، نشستیم با کلمات شما دلمون را خوش میکنیم و امیدواریم که به این وسیله ظلمت ها از قلبهای ما زدوده بشه، شبهات و القاعات شیطانی از بین بره و نور معرفت و ولایت هرچه بیشتر بر دل ما بتان. بنابراین برنامه ما در این چند شب این است که گزیده هایی از کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده درباره قرآن کریم اونها را قرائت کنیم و توضیح مختصری در اطرافش بدیم و در خلال این توضیحات اون شبهاتی هم که عرض کردم اونها را مطرح کنیم و پاسخهاش را از کلمات مولا بگیریم. حالا به عنوان نمونه چند عبارت از نهج البلاغه را تلاوت میکنم. صلوات فتح بفرمایید. در خطبه 18 هم از ظاهرن می فرماید و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. می فرماید قرآن ظاهری زیبا دارد. ما همین جمله را اگر بخوایم توضیح کافی بدیم که معنای این که ظاهر قرآن عمیق است، زیباست، جذاب است چیه و وجوه زیباییش چیه، خودش هم جلسه را می‌جره. اجمالا همه ما اولا با همون قریحه فطری و خدادادی که داریم وقتی قرآن را می‌شنویم ولو هیچ معنیشم رو نفهمیم احساس میکنیم که یک سخن آشنایی است، دلپذیر است، آرام بخش است، روح نواز است. نمیدونیم چرا، اما همین آهنگ قرآن یعنی آیات قرآن خونده میشه احساس میکنیم یه چیز خوشی را میشنویم و درک میکنیم. این هر کسی که هیچ سوادی نداشته باشه، آشنایی با آیات قرآن هم نداشته باشه، با معانی هم نداشته باشه، از همون شنیدن کلمات قرآن مخصوصا اگه با صوت خوش خونده بشه یه همچه حالتی رو احساس میکنه. عجیب اینه که عده زیادی از کسانی که اصلا با قرآن آشنا نبودن با شنیدن صوت قرآن هدایت شدن به اسلام و زمینه شده برای اینکه مسلمان بشن. داستانهای اشخاص متعددی از کسانی که فقط به واسطه شنیدن صوت قرآن مسلمان شدن جمع‌آوری شد. این نشانه این است که ظاهر خود این قرآن خیلی زیباست. حالا ما باید بگردیم وجوه زیباییش رو شناسایی کنیم. همونطور که شما برادران عزیز طلاب میدونید اصلا علم فصاحت و بلاغت عربی که به صورت مدون در اومده و کتابهایی نوشته شده اینها بر اساس توضیح وجوه زیبایی های قرآن تنظیم شده. کتاب اعجاز القرآن چند تا کتاب به این عنوان که نوشته شده و کتاب های فصاحت و بلاغت اصولا برای تبیین وجوه زیبایی های قرآن نوشته شد و بر این اساس اصلا علم بلاغت شکل گرفت. نمونه سادش که در زمان خود پیغمبر اکرم واقع شده، البته تاریخ از این نمونه ها رو زیاد نقل کرده، ما اگه بخوایم به تاریخ اتکا بکنیم خب ممکنه اصحاب تشکیک بگن خب اینا معلومی سندی داشته باشه و معتبر باشه، اما در خود قرآن نشانه هایی است که اونچنان مردم عرب که تا تخصصی در فصاحت و بلاغت داشتن، وقتی قرآن رو میشنیدن تحت تأثیر واقع میشدن، تحت تأثیر همون زیبایی لفظیش، که نمیدونستن اصلا اینا چگونه تبیین کنند. اون داستان رو شنیدید که آمدن پیش بزرگشون گفتن یه چیزی بگو، بگو این چه کلامی است که این شخص داره میخونه. گفت میرم فکر میکنم. مدتی را فکر کرد که چی بگه جواب مردم. تو خود قرآن اومده، تو داخل سوره مدثر، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. را فکر کرد و هی سنجید که چی بگه و اینا، آخرش گفت ان هذا الا سحر یؤثر. چیزی که من میتونم بگم اینه که یک سحر ممتاز. نتونست بگه این کلام معیوبیست، یه جایش اشکالی داره، یک نقصی در این کلام هست. بعد از همه فکرها که کرد گفت ان هذا الا سحر یؤثر، یک سحر ممتازیست. این بزرگترین دشمنان قرآن بودن، اینجور خاضع میشدن در مقابل قرآن. امروز با برکت پیشرفت علوم مختلف وجوهی از زیبایی های قرآن کشف شده که حالا من نمیخوام وارد اینها بشم، همه شما کم و بیش میدونید. به هر حال از منت های خدای متعال بر مردم، به خصوص مردم آخر از زمان، این است که این کلامی که موجب هدایتشون است، ظاهرش هم معجز هست و از نظر زیبایی، زیبایی کلام قابل تحدی نیست. برحال این ظاهر، نه القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. اما فکر نکنید که قرآن است و همین ظاهر زیباش یک سخن زیبایی است. نه، این قرآن یک باطن بسیار جرفی، خیلی عمیق. هر قدر در این اقیانوس معارف قرآن غور کنید، هیچ وقت به قعرش نخواهید رسید. لا تفنا عجائبه، عجائب پایان ناپذیر و غرایب بی منتهایی دارید. اون چه بیشتر در این کلام امیرالمومنین جای تأمل داره این جمله آخرشه، ولا تکشف الظلمات الا به. ظلمت هایی که انسان ها در زندگیشون مبتلا بهش میشن، اما ظلمت های فردی و ظلمت های اجتماعی، این ظلمت ها برطرف نمیشه جز با خدا. حالا شما این بیان امیرالمومنین درباره قرآن ببینید با اون شبهه ای که از قرنها پیش مطرح می شود که از قرآن نمیشه استفاده کرد، قرآن رو باید خوند و فقط ثوابش رو بود. می فرماد ظلمت ها، همه ظلمت ها، الظلمات جمع محلا و علی قرآن، ظلمت ها رفع نمیشه، کشف نمیشه، تاریکی ها تبدیل به نور و روشنایی نمیشه مگر به وسیله قرآن. و خود قرآن میگه یخرجهم من الظلمات الى النور. ما چنین وسیله ای را در اختیار داریم، این نعمت عظمای الهی، که اگر بخواهیم با همه ثروت های عالم مقایسه کنیم، با هیچ مقیاسی نمیشه سنجید که بگیم این چقدر میارزه. همین کتابی که در اختیار من و شماست، چیزیست که همه ظلمت ها به وسیله این رفع میشه اگر راهش رو پیدا کنیم و دنبالش بریم. اون وقت ما اینو متروک بگذاریم، فقط به همین که ماه رمضان یه قرائتی کنیم و بعد بگوسیم بگذاریم تاقچه. و این شبه تنها جهال بهش مبتلا نبودن، بسیاری از کسانی که حسن نیت هم داشتن، اهل مطالعه هم بودن، اونها هم به این شبهه دچار شده بودن که برای استفاده از قرآن فقط باید از روایات استفاده کرد، ولی خود قرآن نمیشه ازش استفاده کرد. در سوره دیگه میفرماند لا تکشف الظلمات الا به، ظلمت ها را جز به وسیله قرآن نمیشه حل کرد، اعتبار روایات هم باید با قرآن ثابت بشه. ما مسئله ایمان نبوت و امامت رو باید با قرآن اثبات بکنیم. به هر حال از این گونه بیانات در نهج البلاغه و در سایر کلمات امیرالمومنین و ائمه اطهار فراوانه که در هر شب یک نمونه از اونها را تلاوت میکنیم و با توضیح مختصری به پاسخ به اون شبهه هایی که اشاره کردم میپردازیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم در دنیا و آخرت دست ما را از قرآن و اهل بیت کوتاه نکن. قلبهای تاریک و گناه‌آلود ما را لایق فهمیدن و استفاده از قرآن کریم قرار بده. نور قرآن در دلهای همه ما بتاب، ما را با قرآن محشور بفرما. پروردگارا امام راحل که ما را با این برکات آشنا فرمود و زمینه گسترش تعلیم و تعلم قرآن را در این کشور براهم کرد، با قرآن محشور بدن. سایه مقام معظم رهبری را که از بزرگترین مروجین قرآن در عالم هستند و سر ما مستدام بدن. توفیق استفاده از علوم و معارف قرآن به همه ما عنایت بفرما. توفیق عمل به دستورات قرآن به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.